میخوایم بگیم که در واقع توی انتقال تیم هامون که پاس یه نمونه برجسته و بارز بود که در واقع از تهران به همدان منتقل شد، همه جوانب سنجیده نشده و شاید بیشتر یه کار سیاسی بود و در واقع کار اساسی شکل نگرفته بود که خب این تیم داره منتقل میشه به اونجا، آیا امکاناتش، شرایطش، همه چیزش مهیا هستش که داره از تهران میره همدان، یا اصلا چرا تیم پاس رو تصمیم گرفتیم منتقلش بکنیم به اونجا، تیمی که تو تهران صاحب خیلی قدمت و سابقه بوده، هوادارهای خودش رو داشت، شاید تبدیل به یه قطب خیلی بزرگ فوتبالی شده بود. میخوایم در واقع توی ادامه برنامه به این موضوعات بپردازیم که اتفاقی که واسه پاس افتاد دیگه تکرار نشه، به خاطر اینکه فکر میکنم توی اون موضوع شتاب زده عمل شد، مسائل مالی، مسائل اقتصادی باشگاه پاس لحاظ نشده بود و فقط امتیاز اون باشگاه رو واگذار کردن، تیم از تهران رفت همدان و بعد از یه مدتی هم که دیدیم چه اتفاقاتی براش افتاد. امیدواریم که در واقع واسه باشگاه‌های دیگه‌مون اتفاق رخ نده و تیم‌های بزرگ و قدیمی و ریشه دارمون از بین نره. با ما همراه باشید، در ادامه برنامه موضوعات دیگری هم داریم که می‌پردازیم. خب توی ادامه برنامه میخواییم با جناب آقای دکتر محمد خبیری صحبت بکنیم. عضو هیئت علمی دانشکده تربیت بدنی دانشگاه تهران هستن. ایشون از کارشناسا و افراد شناخته شده فوتبال هستن. توی فدراسیون فوتبال تو گذشته سمت داشتن و تاثیرگذار بودن توی فوتبال کشور. آقای خبیری سلام، عرض ادب دارم.
بنده سلام دارم خدمت شما و همینطور دوستانی که کمک میکنن اونجا و شنوندگان عزیز در خدمتون.
خیلی ممنون آقای دکتر، خیلی خوشحالم که با شما صحبت میکنیم به خاطر اینکه همیشه سوالاتی تو ذهنم بوده که دوست داشتم از شما بپرسم. در واقع اولش میخوام بگم که فوتبال ایران که از شکل آماتوری به شکل حرفه‌ای در اومد، تو دوره‌ای بود که شما توی فدراسیون فوتبال بودید، شاید تو دوره آقای صفایی فرعانی بود که این اتفاق افتاد و شما نقش تاثیرگذاری داشتید. در واقع اهدافتون چی بود اون موقع؟ در واقع شما میدونستید که AFC چه تصمیماتی برای آینده فوتبال آسیا داره و بر اون اساس یه تغییراتی توی شکل فوتبال باشگاهی ما اعمال کردید؟ یه توضیح میدید که چه مسیری طی شد تا به امروز رسیدی؟
بله، عرض شد که اتفاقا چون خود منم توی عضو کمیته اجرایی AFC بودم، تو جریانش اصلا تو کل آسیا قرار گرفتم و همون موقع ما داخل ایران هم سعی کردیم یه مقداری خودمون رو به هر حال نزدیک بکنیم، ضمن اینکه AFC هم در واقع برداشتی از UEFA و همینطور فیفا، مخصوصا فیفا داشتن کار میکردن که من اتفاقا رفت آمده هم داشتم با فیفا و اطلاعاتی هم
درست.
اون موقع من یادم اولین باری که فیفا دستور عملی رو درست کرد به اسم فیفا به اصطلاح ورکهند یا منوال یا همچی چیزایی رو برای باشگاه کلاب لایسنسینگ داشت درست میکرد و من جریان تو جریان بودم. تو AFC هم خیلی حتی جزو گروه 5 نفری بودیم که روی این کار میکردیم و حتی برای به اصطلاح بعدش که من اونجا انتخاب شدم برای به اصطلاح ویژن آسیا یا همون به اصطلاح افسر توسعه فوتبال،
بله،
در واقع دنبال همین. حالا این چی بود؟ این در واقع گذر از مرحله آماتوری به چیز حرفه‌ای که خیلی هم زمینش تو ایران آماده نبود. یعنی
بله.
ما واقعا وقتی که من این مسائل رو می آوردم و با دوستان صحبت می کردیم، می گفتن که ما از الان اگر استارت رو بزنیم 10 سال دیگه 20 سال دیگه هم نمی تونیم به اینا برسیم.
درست.
ولی به هر حال ما اینا رو تو فیفا، چون خود منم عضو کمیته اجرایی بودم، ما یه چیزی سندی رو درست کردیم و دادیم به تمام فدراسیون‌های ملی و یه زمانی رو تهیه کردیم حدود 10 ساله که این استانداردها رو به اصطلاح اون زمینه‌ها بستر کار آماده بشه برای یه ورود به دوره حرفه‌ای. و خیلی هم سر این زمانش ما کلاس‌های گذاشتیم، جلساتی گذاشتیم. به هر حال این وقتی که شروع شد، خب من یه مصاحبه کردم، شاید تو ایسنا الان شما برید بزنید محمد خبیری،
بله،
بس خیلی زود دیر میشه. اون موقع که با باشگاه صحبت میکردیم، باشگاه خیلی اینا رو ساده گرفتن، گفتن ما اینا رو همه رو انجام میدیم، به 6 ماه 7 ماه نمیکشه. که همون موقع من همین رو گفتم، گفتم والا خیلی زود دیر میشه ها،
بله،
ما 10 سال وقت داریم و بعدم این 10 ساله رو ما الان 20 سال گذشته و هنوز ما نتونستیم اون استانداردها رو داشته باشیم.
درست.
الان سال 2016 این آخرین منوالی که مال فیفا اومده، خب اینو باید باشگاه‌ها تمامش رو داشته باشن، 4 رده تعریف کرده و ما رده 1، 2 و 3 رو باید میگذروندیم. الان میرفتیم تو گرین ایریا یا منطقه سبز که هنوز به یلو هم نرسیدیم. یلو باید برسیم که بتونیم حرفه‌ای خودمون رو مطرح بکنیم و از الان به بعد با فیفا مطرح چیز داریم.
درست.
یعنی AFC هم دیگه نمیتونه ما رو تحمل بکنه کاملا.
درست.
الان لیگ ما در خطره. من واقعا ممنونم از شما که دارید اینو پیگیری میکنید و خیلی روی این به اصطلاح تاکید بکنید، حتی برنامه‌های خیلی خیلی زیادتری رو بذارید، چون این کار رو زمین مونده و الان من میبینم چیزایی که سال 79 کم میشه تقریبا 19 سال
پیش. بله 19 سال.
قرار بوده ما در مثلا 1-2 سال اول انجام بدیم، اینا همش رو زمین مونده.
آقای دکتر میشه مثالی مصداقی بگید که در واقع مخاطبای
بله،
برنامه
بله.
ما بدونن که چه مسائلی بوده دونه دونه؟
بله ببینید، زمینه‌های مختلف، مثلا اولین چیزیش که مطرح بوده نیروی انسانی بوده که میگفتن شما باید نیروهای به اصطلاح متخصص داشته باشید. مثلا اگر یه باشگاهی مدیر باشگاه داره، مدیر باشگاه باید چه ویژگی‌هایی داشته باشه تعریف کرده بودن.
بله.
یا مثلا روابط عمومی باید کی باشه. اونجوری نیست که یه نفر که فامیل منه، من رئیس باشگاه هم، بگردم بگم خب حالا بیا این روابط عمومی و بعد بیام اونجا. نه، اینا همش استانداردهایی بوده که تعریف شده.
بله.
یا چند تا کارمند داشته باشه، حتی این نیروی انسانیش.
درسته.
بعد مسئله زیر ساختا که چند تا استادیوم نداره، استادیوم نداشته باشه، ولی جایی رو باید داشته باشه که بدون یک ساله باشگاه میتونه اجاره بکنه، تمریناتشو انجام بده.
بله.
بعد برای مسابقاتش باید جایی رو داشته باشه که دولت حتی کمک بکنه، ولی بدونن که مسابقه در اونجا برگزار میشه. من الان نگاه میکنم میبینم مسابقات برگزار قراره یه خورده تأخیر بشه به خاطر اینکه هنوز اینا مونده، یعنی هنوز استادیوم استانداردی که مسابقه بخواد برگزار بشه مشکل داره، که اونم خود اینا هر کدوم یه چیزی حدود 300-400 صفحه کتابه که باید دونه دونه اینها رو به اصطلاح گذاشت بذاریم جلومون و نگاه بکنیم و اتفاقا عملیه. اونا هم نیومدن بگن که شما باید همه چیزتون نمره 100 بگیری.
درست.
نه، اینا مثلا رده رده کردن و گفتن شما پیشرفتتون باید سال به سال بیاید،
مرحله به مرحله، گام به گام بیاید جلو. در واقع
مثلا صندلی ها رو به ما گفتن که شما باید حتما صندلی داشته باشید.
آقای دکتر من میتونم بپرسم تو اون برنامه ها در واقع این بحث دوربین گذاشتن صندلی های شماره دار، نمیدونم گیت های ورودی، همه از اون موقع تعریف شده بود؟
اصلا من خودم رفتم تو استادیوم آزادی.
بله.
خیلی هم درگیری های به وجود اومد، خیلی مسئله برای من به وجود اومد، حتی من میگفتن شما دارید توی کارهایی نمیدونم دخالت میکنید و
یه سری هنگایی که آقا شما متوجه هستم. حالا بگذاریم ازش.
من رفتم استادیوم آزادی، اونجا درگیر شدیم، گفتم که خدا رحمت بکنه آقای کتیرایی، البته بعدش آقای کتیرایی اومد، دوستان قبل از اون. من رفتم اون زیر گفتم که شما چند، گفتن ما اینجا مجهز. رفتم اینجا مثلا 2 تا دوربینه، گفتم ببینید این باید تمام استادیوم شما بتونید ببینید. الان هم نگفتن همه رو الان بذارید، شما این زیر رو باید آماده بکنید تا 5 سال دیگه این دوربینا رو بکنید. 20 من مال به سال 98 فرانسه رفتم دیدم.
بله.
یه 2 روز جلوتر قبل از بازی ما رفتیم، تو آقای افشارزاده هم بود، با هم دیگه رفتیم استادیوم، افتتاحیه هم دیدیم. صبحش من رفتم اون زیر، تمام اون زیر دیدم، تمام صندلیا، تمام چیزا رو از اون زیر شما میدیدی، میتونستن ببینن یه آدم تکون میخورد اون زیر،
همه چیز قابل کنترل بود، کاملا مانیتور شده بود.
صندلی ها، شماره صندلی ها، ما چقدر سر این صندلی ها خون و دل واقعا خوردیم که
بلد.
بالاخره کارهایی شد، ولی خیلی دیر، خیلی کند، خیلی باید ببینید یه نفر میذارن رئیس باشگاه، اطلاعاتی نداره یا اطلاعاتش خیلی محدوده. ما حتما کسی که میاد تو باشگاه باید دوره های رو بگذرونه، حد اقلی های رو داشته باشه، خودش تو باشگاه چند سالی بوده باشه و بعد این دوره ها رو بره. وقتی این دوره ها رو رفت بیاد و بعد یه سندی تو دستش باشه، اینو بذاره جلوش قدم به قدم پیش بره. یه 5 ساله 4 سال 5 سال 6 سال من میبینم همینجوری هی رئیس باشگاه عوض میشه، میان سلیقه‌ای. اصلا سلیقه‌ای نیست، ما نمیتونیم سلیقه‌ای باشگاه رو حرفه‌ای بکنیم.
درست.
ما باید با اطلاعات، مخصوصا الان برید شما خود شما زحمت شو اگر بکشید برید سایت فیفا نوشته نمیدونم فیفا چی میگن استاندارد، در واقع مال باعث کلاب استاندارد هم الان اینجا
درست
با شما صحبت میکنم، بذارید همین الان، همین الان من زدم توی چیز اومد برام.
بله
عجب ۱۳۴۰
درسته. بعد آقای دکتر ممکنه در واقع این کتابچه‌ای که همون روزهای اول به شما داده بودن که گام به گام باید جلو برید رو در اختیار ما هم قرار بدید که ما هم بتونیم از توش مسائل خوب یا نکاتی که وجود داره استخراج بکنیم؟
من اینا رو تو مصاحبه ها همه رو دادم. من عیسی شما برید، من حتی تمام این اطلاعات رو به باشگاه ها و اینها الان شما من الان آوردم میشه فیفا کلاب لایسنسینگ هندبوک.
بله.
مال 2016 است.
بله.
شما بزنید جدول داره، این جدولش خیلی روشن و برای لول 1، 2، 3، 4 یعنی اون پایین پایین خط قرمزه، گفته اینا نمیتونن حرفه‌ای بشن به طور
درست.
بعد خط قرمزش به اصطلاح بنفشه، چه چیزایی باید داشته باشن، حتی چقدر تماشاچی داشته باشن، چند تا صندلی داشته باشن، چند
درست.
تا نیروی کار داشته باشن.
من یه نکته لابلای حرفای شما بگم، من خاطرم هستش که فکر کنم سال در واقع میشد 88 یا 89 یه گروهی از نمایندگان باشگاه ما رفته بودن مالزی AFC، قرار بود توی سمیناری شرکت کنن که مسائل در واقع اون فصل لیگ قهرمانان رو توضیح میداد. سرپرستای 4 تیم ما رفته بودن اون سال، در واقع هم استقلال حضور داشت تو لیگ قهرمانان، هم پرسپولیس حضور داشت. بعد 3 روز در واقع یکی از دوستان ما که اونجا حضور داشته و از بچهای فدراسیون بود که رفته بوده، یهو اتفاقی این 4 نفر رو میبینه. 4 نفر میان سراغش، بهش میگن که آقا فلانی کجا هستی، ما هر روز صبح میایم اینجا، از صبح میشینیم تو سمینار، این آقای انگلیسی حرف میزنه ما نمیفهمیم چی میگه، تا غروب میریم نهار میخوریم دوباره میایم دیگه، فقط خوابمون میگیره، خسته شدیم، ما هیچ چی نفهمیدیم، شما بیا برای ما مثلا امروز توضیح بده که این آقای چی میگه. واقعیت این بوده که اون گروهی که بابت 4 تا نماینده ما رفته بودن انقدر زبان انگلیسی بلد نبودن که اون نماینده‌ای که اون بالا توضیح میداده براشون که آقا شما باید چه استانداردهایی رو رعایت کنی، چه مسائلی رو داشته باشی، در این حد که آقا اون بچه کوچیکایی که همراه تیم میان وای میسن جلو، قدشون نباید این تبلیغ روی پیراهنو بگیره، باید قدشون کوتاه‌تر باشه، یا اندازه این آرم روی بازو چقدر باشه، اندازه پرچم چقدر. متاسفانه هیچ کدوم از نکات رو یاد نگرفته بودم و من انقدر غصه خوردم، گفتم آقا با هزینه باشگاه ما رفتن اونجا و هیچ چیزی دستگیرشون نشده برگشتن، واقعا چرا باید این طور باشه؟
البته ببینید بازم چون من به عنوان تیمی که سالها حدود بالای 10 سال بال بیش از 1000 تا مسابقه رو به عنوان مچ کامیشنر برای فیفا و یوتیوب رفتم مسابقه برگزار میکردم.
درست.
ما این جلسات که میذاشتیم خودم برای کشورهای مختلف میرفتم برای هماهنگی، این آخرین چیزی بوده که مدیرانی که همه دوره ها رو رفتن اطلاعات کافی دارن، اون جلسات آخر فقط برای هماهنگیه نه برای یادگیری. ما موقعی این دوستان میرن این هماهنگی رو میبینن که اصلا حالا زبانم بدونن، چون ما داشتیم کسایی بود داشتیم که زبان بلد بودن،
بله.
انگلیسیشون عالی بود، ولی اینها باز کافی نیست، باید کلاساشو برن و بعد به روز باید باشن. اینا کار ساده ای نیست واقعا، وقتی ما صحبت از حرفه‌ای میکنیم مثلا ترنوور مالی بعضی این باشگاه ها خب الان رسته به $1,000,000 دیگه توی آسیا،
بله.
خب اینا یه بیزینس پلن میخواد، نمیدونم اینا خودش یه تکنولوژیه، باید آشنا بشن، باید وقت بذارن، باید و مدیرای بالای ما اگر این اطلاعات رو نداشته باشن تو این جلسات هم میرن چیزی دستگیرشون نمیشه.
آقای دکتر شما استاد دانشگاه هستید، آیا این اطلاعات رو تو دانشگاه میشه کسب کرد یا به هر حال کلاس‌های بیرون وجود داره؟ این اطلاعات رو کجا میشه به دست آورد؟ یه مدیر کجا میتونه به دست بیاره؟
ببینید دو جور میشه عمل کرد، یکی اینکه خود فدراسیون اقدام بکنه و بعد این دوره‌ها رو بیا در داخل بذاره و این چیز رو به هر حال خودش زحمات رو بکشه و این کار عملیه و یه مقدار هزینه داره. یکی این که شخصی میتونن خود افراد برن، من مثلا بار اول سال 64 شدم دبیر فدراسیون فوتبال.
بله.
وقتی که شدم دبیر فدراسیون فوتبال خب یه ماهی چرخیدم، خب تازه هم از خارج اومده بودم و نمیدونستم داخل چه خبره، تا اینکه بعد از یه ما رفتم یه دوره بود، رفتم برای دبیران کل، خودم رفتم دیدم توی تایلند.
بله.
وقتی برگشتم دنیا عوض شد. زمان آقای صفایی وقتی که اومدم دوره فدراسیون، خب دو سه بار اومده بودم رفته بودم و چند سالی گذشته بود، دوباره رفتم با آقای معینی اگر اشتباه نکنم، محسود، با محسود رفتیم بیروت، اونجا برای یه برنامه بود، من توی کلاسی باز اونجا شرکت کردم، دیدم اصلا فوتبال تغییر کرده، اصلا یعنی نمیشد با اطلاعاتی که من 10 سال قبل داشتم بتونم فوتبال رو کاری بکنم برای فوتبال. اونجا که رفتم دوره رو دیدم، اصلا دنیای من عوض شد. همین الان به من میگن آقای خلیل شما بیا فدراسیون کار بکن، اگر برم اولین کاری که میکنم میرم این دوره ها رو میبینم، به خاطر اینکه به روز بشم. ما نمیتونیم فوتبال رو با اطلاعات سنتی یا با اطلاعات آزمایش ها خطایی اداره بکنیم.
درست.
فوتبال یک تخصص شده امروز و هر قسمتش هم تخصص خاص خودش رو داره.
درست.
ما الان این لیگی که داریم واقعا اگر آقای سیون تن نبود که از سنگاپور من با ایشون تماس گرفتم، ایشون رو آوردیم، خب راه افتاد.
درست.
این راه افتادن ما خیلی مدیون بیرونی ها هستیم و خب اینو هیچ کم بهش توجه نمی کنه که بابا اینا تخصصه. آقای سیون تن کی بود؟ کسی که کلیگ و جگریگ رو راه انداخت، منم به فدراسیون معرفیش کردم، واقعا آقای صفایی هم فوق العاده کمک کرد و ایشون اومد و راه انداخت.
درست.
و ما از وجود این آدم ها خیلی استفاده کردیم.
درسته. آقای خبیری خیلی ممنونم از توضیحاتی که برای ما دادید، امیدواریم باز هم تو برنامه‌های بعدی در خدمتتون باشیم، چون واقعیت این هستش که من به شخصه حالا تا چون حرفم این هستش، شغلم این هستش، شما رو، حرفاتون رو، دیدگاهاتون رو دنبال میکنم، میشناسم و میدونم که در واقع توی موضوع باشگاهداری و حرفه‌ای سازی فوتبال چه اقداماتی انجام دادید و در واقع فوتبال حرفه‌ای ما امروز محصول زحماتیه که اون موقع شما کشیدید و باعث شدید که فوتبال این روند رو طی بکنه. شاید مورد انتقاد قرار می گرفتید که آقا چه اتفاقی افتاده، فقط شماره پیرهنا خارجی شده یا از این دست ایرادها از شما گرفته می شد، ولی واقعیت این بود که شما یه برنامه و اهدافی داشتید که سرانجام قرار بود به سال 2019 که فعلی هستش داخلش هستیم برسیم و فوتبال ما یه شکل جدیدی پیدا بکنه که متاسفانه حالا اون اتفاقاتی که با هم می افتاد نیفتاده، ولی امیدواریم که تو ادامه راه در واقع به اون نکات برسیم، حالا هر چه زودتر برسیم وضعیت فوتبالمون بهتر میشه. اگه حرف پایانی دارید در خدمتتون هستم.
من فقط براتون آرزوی موفقیت میکنم تو این زمینه، فقط کمک بکنید این جوانایی که علاقه دارن توی زمینه‌های فوتبال کار بکنن، شخصا هم تلاش بکنن خودشون برن مطالعاتی بکنن با این به اصطلاح چیزایی که هست مال فیفا و UEFA و اینها، خودشون رو به روز بکنن. حیفه.
آقای خبیری واقعا ما از شما درخواست میکنیم که با توجه به اینکه تو این حوزه هم تحصیل کرده هستید، هم مسئولیت اجرایی دارید، کار کردید، با ما در ارتباط باشید تا به این جوانایی که هستن تازه وارد عرصه در واقع فوتبال میشن چیزهای تازه یاد بگیرن، صاحب تجربه بشن. این برنامه ما هم محلی هستش برای گفتگو راجع به همین موضوعات. شما ازتون میخوایم که تو هفته های آینده باز هم با ما تو ارتباط باشید و به ما کمک بکنید.
بله، من هستم خدمتتون. متأمل دیروز از خارج اومدم.
بله.
تا 20 روز دیگه دوره دارم میرم، چون
درست.
کلاس برام گذاشتن بیرون، باید حتما برم شرکت بکنم تو اون کلاس.
حالا این قولو میگیریم که هر موقع ایران بودید انشالله
بله،
بتونیم ازتون استفاده کنیم.
من هستم خدمتتون، کاری دست من. بله.
خیلی ممنونم، زنده باشید، سلامت باشید، به خدای بزرگ میسپارم.
خدا حافظ.
خدا حافظ.
باشگاه
سابقه باشگاهداری در ایران رو مرز 70-80 ساله.
بوشهر که ادعا داره خودش نخستین در واقع شهریه که فوتبال تو ایران به وجود آورد، یه باشگاه درست کرد رو به نام باشگاه نادری.
باشگاه ابو مسلم اولین مشکلی که در واقع بهش برخورد کرد، عرض می‌کنم که نام باشگاه بود. ادعایی در واقع از نام باشگاه ابو مسلم خوششون نمی‌اومد.
گپ و گفت، نقد و نظر، کارشناسی، ایده و دیدگاه، گپ و گفتی ورزشی در زمینه باشگاه و باشگاهداری. با شما در خصوص معضلات باشگاه‌های ورزشی به گپ و گفت می نشینیم.
چرا که قانون مجلس مصوب کرده کمک باشگاه های حرفه‌ای ممنوعه و چنانچه مدیری کمک بکنه قطعا میره بازخواست میشه و دادسرا و دادگاه و کارش به جای کشیده میشه.
اول قابلیت های توان مالی تأسیس یک باشگاه را ارزیابی میکنند.
میخواد یک باشگاه استوچت در یک اتاق کوچک باشد، میخواد یک باشگاه بزرگ از سوادی باشد.
باشگاه.
عزیزان شنونده، با برنامه باشگاه در خدمتتون هستیم. تلاش ما، کوشش ما بر این بوده که برنامه باشگاه پلی باشه برای ارتباط هواداران ورزش با در واقع باشگاه ها و با همین برنامه که در خدمتتون هستیم. این برنامه انحصاراً نمیخواد به موضوع فوتبال و باشگاه های حرفه‌ای و لیگ برتری فوتبال بپردازه. حتما و حتما توی برنامه‌مون گنجوندیم که در مورد بسکتبال، هندبال، همه باشگاه، حتی باشگاهایی که شکل محلی دارن، یه باشگاه کوچیک هستن، راجعش صحبت بکنیم. اصلا بگیم این باشگاه‌های کوچیک محلی چه نقشی رو ایفا می‌کنن، چقدر تاثیرگذارن و این باشگاه‌های کوچیک چجوری تبدیل میشن به یه باشگاه بزرگتر و ورزشکارا از دل این باشگاه‌ها بیرون میان و میرسن به تیم‌های بزرگتر و تو سطح حرفه‌ای‌تر و بالاتر. از شما هم می‌خوایم که توی در واقع این زمان برنامه، موضوع برنامه که مشخص میشه، برای ما پیامک بفرستید. حتما و حتما زنگ بزنید، نقطه نظرات، دیدگاهاتون رو بیان بکنید، با ما در میون بذارید و مجموعه این بحث ها میتونه کمک بکنه به وضعیت باشگاهداری کشورمون، شرایط بهتر بشه و اگر باشگاهداریمون بهتر بشه، کیفیت ورزشمون بالاتر بره. طبیعتا همه ما، از ما که در واقع خبرنگار هستیم، تو این حوزه فعالیت میکنیم، تا شما که هوادارید، تماشاگرید، میرید داخل ورزشگاه و مسابقات نگاه میکنید، همه منتفع میشیم و شرایط بهتری برای هممون فراهم میشه. با برنامه باشگاه در خدمتتون هستیم. لحظات پایانی برنامه هستش، با ما همراه باشید. خب یه جمع‌بندی کلی داشته باشیم راجع به همین برنامه‌ای که توش هستیم و راجعش صحبت کردیم و یه نگاهی هم بندازیم به گذشته که این برنامه از کجا شروع شد تا به نقطه امروز رسید. ببینید، صحبت ما راجع به باشگاه و باشگاهداری بوده. کوشش ما توی این هفته ها بر این بوده که در مورد باشگاه‌های حرفه‌ای صحبت بکنیم، مصائب و مشکلات در واقع باشگاه‌های فوتبال لیگ برتری رو بیایم بیان بکنیم، با تعدادی از کارشناسا و در واقع اصحاب رسانه صحبت کردیم، با ورزشکارا صحبت کردیم، مشکلاتشون رو شنیدیم، دیدگاهاشون رو شنیدیم. حتی شما شنوندگان برای ما پیام گذاشتید، به برنامه زنگ زدید و با ما در واقع در ارتباط بودید. توی برنامه‌ای که گذشت با جناب آقای دکتر خبیری صحبت کردیم که در واقع نقطه نظرات خیلی خوبی داشت. ایشون سال، اگر اشتباه نکنم، 79 80 توی فدراسیون فوتبال بودن و همون سال اولین دوره لیگ برتر که قرار بود اجرا بشه با خیلی مشکلات مواجه بودیم. شاید خیلی اعتراض میکردن که چه اتفاقی افتاده، فقط شماره پیرنامون از فارسی شده انگلیسی، این چه لیگیه، ما هنوز آماتوریم. ولی در واقع یه ویژنی بود، یه آینده‌ای بود که باید اجرا میشد. فدراسیون فوتبال تو اون مقطع میدونست که الزامات AFC چیا هستش و ما در سال مثلا 2019 یا تو سال مثلا 2016 باشگاهمون باید صاحب چه امکاناتی، چه سخت افزاری، چه شرایطی شده باشن. به مرور زمان متوجه شدیم که اون در واقع الزاماتی که اون موقع راجبش سخت گیری میشد در واقع نشأت گرفته از دستوراتی بود که فیفا و AFC برای باشگاه یا تیم‌های آماتور گذاشته بودن که چگونه حرکت بکنن و به شکل حرفه‌ای در بیان. تو همین برنامه با آقای دکتر رضا محمد کاظمی صحبت کردیم، استاد دانشگاه تهران هستن. ایشون هم نکات خیلی خوبی رو بیان کردن، تو موضوعات اقتصادی باشگاه صحبت کردن، در مورد این که در واقع باشگاه‌های امروزی دیگه شکل آماتور گذشته رو ندارن، همشون تبدیل شدن به در واقع واقع صنعت به کارتل اقتصادی که درآمدزا هستن، حتی به کمپانی هایی که بهشون متصل هستن اینطوری نیستش که اونها پول بیارن توی باشگاه خرج کنن، بلکه این باشگاه به شکلی درآمدزا هستن که میتونن به کمپانی هاشون کمک بکنن. حرفای خوبی زدن، نکات خیلی خوبی رو گفتن. تو برنامه های بعدی هم سعی میکنیم در واقع با همین دوستان همراه باشیم، شما هم حتما با ما در ارتباط باشید، نظراتتون رو بگید و یه بحث خیلی خودمونی و یه بحث خیلی خوبی شکل بگیره. سیاست برنامه باشگاه هم دوباره تاکید میکنم روش صرفا بحث باشگاهداری فوتبال و لیگ برتر نیستش. شما میتونید راجع به هندبال، اگر موضوعی دارید راجع به باشگاهی هستش تو حوزه هندبال، تو حوزه کشتی دو میدانی، با ما در میون بذارید، بگید که آقای باشگاهی بوده 30 سال پیش 40 سال پیش این فعالیت ها رو داشته، این قهرمانان ازش بیرون اومدن و الان نیست، یا اگر هست چه مشکلاتی داره، چه مصائبی داره و ما به عنوان برنامه باشگاه چه کمکی میتونیم بکنیم برای بهبود کیفیت این باشگاه. کلیت برنامه‌مون از اسمش مشخص باشگاه هست. شماره های پیامکمون رو هم دوباره میگم خدمتتون 30306 هستش، شماره تماس 220 213 87، 220 213 88. به لحظات پایانی برنامه نزدیک شدیم، برای ما حتما پیامک بذارید، تماس بگیرید، نقطه نظراتتون رو بگید. تو برنامه‌های بعدی حتما و حتما از صحبت‌های شما استفاده میشه و امیدواریم که همه با هم بتونیم به یه جمع‌بندی خوبی برسیم و وضعیت باشگاهداری و وضعیت باشگاهیمون رو ارتقا بدید. خیلی ممنونم از شما که وقت میذارید برنامه باشگاه رو میشنوید. اگر موضوعی یا بحثی به نظرتون رسید حتما و حتما با همین شماره ها که گفتم با ما در ارتباط باشید. خب به لحظات پایانی برنامه باشگاه رسیدیم و به نظر خود من که چقدر زود گذشت. امیدواریم که شما را اذیت نکرده باشیم، در واقع سرتون رو درد نیاورده باشیم یا گوشتون رو در واقع آزار نداده باشیم، برنامه خوبی بوده باشه و استفاده کرده باشید. یک ساعت و نیم در خدمتتون بودیم، از ساعت 18:30 تا حوالی 20 که برنامه میشه حدود یک ساعت و نیم در خدمتتون هستیم، هر هفته پنجشنبه ها همین ساعت. امیدواریم که لذت برده باشید از این برنامه و شما رو به خدای بزرگ میسپارم. ایام به کام، موفق و معید باشید. خدا نگهدار.
مادر با پخت کامل مناسب سیستم گوارش است و به خاطر هضم آسان مانع دل درد می شود. سرشار از ویتامین های مغذی است و همینطور به خاطر طعم عالی آن غذا دادن به کودکان دلبندتان آسان تر می شود.
دل همه رو خورده بیسکویت های مادر، خوشحال هر کی خورده بیسکویت های مادر.
مهر مادر، شیر مادر، بیسکویت مادر.
این است حاصل سالها تلاش خانواده بزرگ آلیس، واحد تولیدی برتر سالهای 96 و 97 از سازمان غذا و دارو، واحد نمونه کیفیت در سال 97، نشان ملی برترین ایمنی و کیفیت محصولات نوشیدنی در ایران، نشان طلایی رعایت حقوق مصرف کنندگان، منتخب ایمنی غذا از مزرعه تا سفره از سازمان غذا و دارو، دارای گواهی نامه جهانی حلال HACCP، ایزو 9001، ایزو 14001، ایزو 18001 و ایزو 22000. تلاش خانواده آلیس برای سلامتی خانواده شماست. ما یک